ایجاد کن و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر. سلام شنوندگان عزیز، صبح زیباتون عالی. انشالله امروز دست دست خوشبختی، سبد سبد سلامتی، قطار قطار خیر و برکت و نفس نفس عطر و یاد خدا در زندگیتون جاری باشه. الهی امروز هیچ چشمی از غم نباره. الهی هرچه خوبی خدا براتون رقم بزنه. الهی هیچ تنی دچار درد و بیماری نشه. الهی روزتون پر از خیر و برکت باشه. زندگیتون سرشار از مهر و محبت باشه انشالله. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. از این لحظه بخش اول برنامه‌ها آغاز خواهد شد تا ساعت 14. اولین برنامه این بخش رو تقدیم یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی می‌کنیم. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، باز هم حیات خلوت و مروری به خلوت حیات بزرگان و اندیشمندان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمین اون ایران. این بار با کمال افتخار گفتگو می‌کنیم و هم کلام می‌شیم با سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کردستان و عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گروه مستقل باتری و حسگر. خانم دکتر طاعتی اصیل، فیزیکدان ناماشنای سرزمینمون. سلام بر شما، سپاس که باز هم با ما هم کلام میشید.
مرسی.
دوران کارشناسی ارشد رو در دانشگاه شیراز گذروندید، به پایان رسیده و شما بدون تردید قطعا دکترا رو رفتید، در رشته فیزیک خونده اید. اما در این میانه اتفاقاتی هم افتاده. اگر فکر میکنید نکته قابل ذکری به ویژه در زمینه تحقیقات علمیتون میشه بهش اشاره کرد و برای ما و شنوندگانمون میتونه جذاب باشه، به اون هم اشاره بفرمایید.
من چون این جنبه ها واسم از نظر تاریخی و علمی مهمه، اینه که اون روزایی که من دانشگاه شیراز داشتم فوق لیسانس هم میگرفتم، ما دو تا رساله میگرفتیم.
بله.
و امتحان جامع داشتیم. امتحان جامع امتحان مهمی بود که از همه چیزهایی که تا اون زمان یاد گرفته بودی باید میدادیم.
حتی تو کارشناسی ارشد هم این اتفاق میفتاد.
بله. در اون زمان این اجبار وجود داشت. من یه تز تجربی داشتم که رصدخانه ابوریحان بیرونی که اولین بار تو دانشگاه شیراز درست شد، آقای دکتر سبوتی و همکاراشون به کمک دانشگاه نبراسکا،
بله،
که اون زمان در واقع مثل خواهرخوانده دانشگاه شیراز بود، برقرار کردن و ما جز اولین دوره دانشجویانی بودیم که اونجا کار کردیم. اونجا ما یه سنسور یا حسگر نوری داشتیم. خب اون موقع این رصدخانه در یه جای تاریک و دور از شهر بود تا آلودگی‌های
نوری
نداشته باشه. دهانه اون تلسکوپ قطرش یه متر نبود، ولی کمتر از یه متر بود، الان درست یادم نیست. سنسورهای زیادی داشتیم. ما شبا که اونجا می‌رفتیم، من یه ستاره اونجا داشتم در صورت فلکی سگ یا سیگنس. اینجور ستاره هایی که اونجا هستن، ستاره هایی هستن که دو قلوان، یکیشون بزرگه یکیشون کوچیکه، ستارن، یعنی از خورشید بزرگترن. بعد اینا دور همدیگه میچرخن و برای هم کسوف به وجود میارن. این اثر موجب میشه که قرار گرفتن اینا مقابل هم و از هم دور شدن، مثل چراغ پلیس که چطور روشن خاموش میشه، اینا شروع کنن به روشن خاموش شدن.
تپندن در واقع.
دقیقاً. به اینا میگیم تپنده. با اندازه‌گیری زمان تناوب اینا ما میتونیم پی ببریم به اینکه ساختمانشون چجوریه، چقدر از ما فاصله دارن و وضعیتشون چجوریه. بعد شبایی که من تو رصدخانه کار میکردم، تابستون بود، میدونین که روزها طولانیه و نور زمینه خیلی بالاست، تقریبا 10 شب دیگه انقدر هوا تاریک میشد که میتونستین ببینین. تنهایی توی رصدخانه وسط اون بر رو بیابون، خیلی وقتا منجما دچار یه سری توهم میشن. من اونجا یه موش بود، دوست من بود. شبا که من اونجا کار میکردم و این اطلاعات دیتاها رو میگرفتم، از بالای اون گنبد میپرید پایین، میومد روی میز کار من، برای اینکه این نره و اون سیمایی که توی ریشه، چون تلسکوپ سنگینه پس باید پایه خیلی محکمی داشته باشه که تعادلش رو برقرار کنه. معمولا این ساختمان 3-4 طبقه و ریشه تا پایین بنا میاد. من برای این بیسکویت میریختم، این میومد این بیسکویت ها رو میخورد و بعد میرفت و من کار انجام میدادم. یه شب که من داشتم کار میکردم، دیدم که یه نفر داره سرفه میکنه بیرونه. هم کلاسی من زمانی که من کار میکردم، یعنی شیفت کار میکردیم، پایین استراحت میکردیم. بعد من صدای سرفه رو شنیدم، نگران شدم، اومدم بیرون. خب هیچی ندیدم، اونو صدا کردم. اونم وقت خواست، دوتا من تا صبح از ترس شروع کردیم به لرزیدن که این کیه، بیرون داره سرفه میکنه و ما نمیدونیم چی کار کنیم. بعد صبح که پاشدیم دیدیم یه دونه گله گوسفند اون پشت است.
گوسفندو سرفه میکردن؟
آره، بله، گوسفندو سرفه میکردن و این ما رو ترسونده بود. ولی اتفاق خیلی مهمی که اونجا افتاد این بود که یه شب ما داشتیم این پالسای اون ستاره رو میگرفتیم، بعد متوجه پیکا یا یک تغییرات شدید نوری شدیم. فیلترهای مختلفی داشتیم که با اون فیلترهای اینا اندازه‌گیری میکردیم. اول فکر کردیم شاید سیستم برقیمون خراب شده، رفتیم سراغ سیستمای برقیمون، دیدیم نه، همه چی درسته، برق شهر داره درست کار میکنه. به هر حال ما اون پیکا رو ثبت کردیم. برنامه من این بود، موقعی که تماس سفیده آفتاب می زد می آمدیم پایین، می رفتیم دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، اون موقع کامپیوترهای IBM یونیواک اونجا بودن، با این کارت ها دیتا همون اونجا درست
کارت هایی که پانچ می شدن،
اطلاعاتمون رو پانچ می کردیم، بعد می دادیم به برنامه، اتفاقات رو ثبت می کردیم، می آمدیم محاسباتمون رو انجام می دادیم. اون روز در واقع این دوتا ستاره ها یه جور نسبت به هم کلپس کرده بودن، یعنی انگار که یکیشون افتاده بود توی اون یکی و داشت انگار اونجا یه بلک هول درست میشد و ما اونو دیدیم،
حفره سیاه.
آره، سیاه یه جوری، دقیقاً. و جالبیش اینجا بود که رصدخانه های دیگه هم این پدیده رو دیدن، ولی خب دیگه بعدش من امکان کار توی رصدخانه رو نداشتم و اونا بعدن فهمیدم که این صورت فلکی سگ سیگنس و اون ستاره تپنده یکی از پروژه‌ای بود که بعدن هابل رفت هوا جز کارهایی بود که بیرون جو بتونن اطلاعات بگیرن. من خودم تز فوق لیسانسم در مورد فیزیک ذرات بنیادی بود. همون سوالی که از استادم توی دوره کارشناسی کرده بودن که پروتون از چی درست شده؟ الکترون چجوریه؟ اون رو انجام دادم، ولی این هم بود. اینکه شما میبینید مردم در مورد ستاره ها کار میکنن و با اینکه پولی هم به جیبمون نخواهد اومد در مورد اطلاعاتی که در مورد ستاره ها داریم، اینه که ما گذشته خودمون رو توی ستاره ها میبینیم.
بله.
ستاره که 20 سال نوری از ما فاصله داره، اطلاعات 20 سال قبلش رو ما داریم بررسی میکنیم. پس این دقتی که مردم در مورد مسئله به اسم نجوم و ستاره شناسی برشون مهمه و از نظر جهانی هم روش سرمایه گذاری میکنن، اینه که میخواییم بپرسیم اول قصه چی بوده.
ما تا اینجای نشستایی که با شما داشتیم با یک ذهن جستجوگر و یک انسان اهل تجزیه و تحلیل آشنا شدیم، کسی که اگر فیزیک رو هم آموخته به صورت یک چهارچوب فقط اون رو نیاموخته، حتی اون چهارچوب ها رو سعی کرده خودش تحلیل بکنه و به نتیجه‌ای که فیزیکدانان به عنوان درس به او داده اند برسه. اما شما نقش‌های دیگری هم در زندگی داشته اید. قاعدتاً بعضی از این نقش‌ها، این که میگم قاعدتاً، قاعده ای است که در ذهن خیلی عامونه، ممکنه واقعاً اصولی و درست نباشه، به نظر میاد که در تضاد هست با اونچه که به عنوان نقش‌های اجتماعی و کاری شما به عنوان یک معلم فیزیک، یک استاد فیزیک، یک دانشجوی فیزیک باید باشید. اینها انگار در تضاد هستند، مثل مادر بودن، مثل همسر بودن، مثل یک فرض بفرمایید عضو فعال در خانواده پر جمعیت مثل خانواده پدری خودتون. این بخش هم جذابیت‌های خودش رو داره.
این فاصله متاسفانه با بیماری پدرم همراه بود.
فاصله‌ای که بین کارشناسی ارشد تا تحصیل در دکترا بوده. بله.
متاسفانه پدر من سرطان حنجره گرفتن و خب دوران ساده‌ای نبود.
بله.
طبیعتا من با اون بچه اول خونه خب یه سری مسئولیت‌هایی داشتم. مسئله کار کردنم در دانشگاه کردستان و خب دوران آسونی نبود و هیچ وقت فراموش نمی کنم پدرم با اینکه حنجرهشون رو در آورده بودن که بعد متاسفانه ادامه پیدا کرد به ریه و علارغم این حرف ها ما باز هم با هم حرف می زدیم. مادر عزیزم که الان به عنوان یه زن خودم رو با اون مقایسه میکنم، میبینم چه زن قوی و با ارزشی که هیچ وقت یادم نمیره بعد از اینکه پدرم فوت کرده بود.
روانشون شد.
متشکرم. مادر من همیشه به تنهایی آواز میخوند و آوازه خوبی هم میخوند. هیچ وقت یادم نمیره که یه روز برگشت، اون موقع که ما خیلی غمگین بودیم، گفت تو دوران غمگینی و سختی اینقدر خودتون رو زیاد فرسوده نکنین که وقتی دوران آرامش و راحتی رسید انرژی برای شاد بودن نداشته باشین. خیلی حرفه ها. یعنی الان من میفهمم که پدر من چرا تونست پدر خوبی بشه. چون اگه مادر من این درک ها رو نداشت، شاید اون هیچ وقت تمام آرمانهاش به بار نمی نشست.
شاید نمیتونست اون نقش رو به درستی ایفا بکنه.
دقیقاً.
نقش یعنی مقابل خیلی مهمه.
خیلی مهمه. بله. و خیلی با هم هماهنگ بودن. من عشق و واقعا تو زندگی تربیتیم واقعا در رابطه با این زن و مرد نازنین همیشه دیدم. و حرفی که به اصطلاح مادر من زدن و خودشم رفتار میکرد، من فهمیدم که نه در غمام خیلی باید فرو برم، نه تو سختیام باید خیلی فرو برم، نه در شادیام خیلی فرو برم. زندگی همون معادله دیفرانسیلی هستش که تحول زمانی داره. خدا رو شکر اون راه آروم گذشت، موقع ازدواج بچه ها شد و موفقیت ها، خواهر برادرایی که اونا درسشون تموم می شد ازدواج می کردن. طبیعتا این مسئله موجب شد که من نتونم زود ازدواج کنم. من دیر ازدواج کردم، ولی همین حرف ها موجب شد که بتونم یه شریک زندگی خیلی خوب که الان عاشق هم هستیم، دلمون برای هم تنگ میشه و همدیگر رو دوست داریم پیدا کنیم و از این بابت هم خیلی خوشحالم.
چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من
با کمال افتخار گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، عضو فیت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گروه مستقل باتری و حسگر. تقاضا میکنم.
بعد که دیگه من دانشگاه کردستان رفتم، اونجا گروه فیزیک دانشگاه کردستان رو اندازی کردیم.
بله.
یکی از کارهای شاهکارمون آخرین کسوف قرن بیستم بود، 1379، که مسئولیتش باز اونجا به عهده من بود.
بله.
ما تونستیم کسوف 2 دقیقه و 1 ثانیه با محاسبات دکتر ملک‌پور یه تابستون کار کردن، محاسبات دقیقی رو انجام دادن. ناسا همه رو محاسبه کرده بود، ولی برای قسمتی که مهم بود با دقت بیشتری کار کرده بود، مناطقی که ما بودیم دقتش کمتر بود. دکتر ملک‌پور بدون که پولی گرفته باشه، بدون این که کسی ازش تشکر حتی کرده باشه، این کارو کرد و با اون دقت حساب کرد. پس
شما تو دانشگاه کردستان هم الان تونستین این رو ثبت بکنین؟
بله، به خاطر اینکه من طوری تربیت شده بودم که هر چیزی رو که از کسی میگیرم موظف هستم که تو منابعم اونو مطرح کنم.
بله.
محاسبه مال من نبود، محاسبه مال دکتر ملک‌پور بود. من این افتخار رو داشتم و اتفاقا وقتی که یه بار یک ملاقات با ایشون پیش اومد، ظاهرا مصاحبه منو تو تلویزیون دیده بودم وقتی داشتم گزارش اون کسوف سراسری رو میدادم، به من گفت پدر تو کی بوده؟ تو اخلاق علمی درستی داره. گفتم هم پدر خوبی داشتم و هم استاد خوبی داشتم که این اخلاقیات رو برای من گذاشتن و من واقعا روی مسئله اخلاقیات علمی در جامعه علمی خیلی پافشاری دارم. همین الانم هم اگر یه دانشجویی برای من یه تمرینی میده ازش میخوام، اگر با کسی بحث کرده، اگر از کسی کمک گرفته و از جای اون اطلاعاتو گرفته، حتما اون رو پای حتی یه تمرین ساده برای من بنویسه و بعد اون قسمتایی که مال خودش هستم برای من ذکر کنه که اینا ارزش دارن. اون کسوف خیلی کسوف جالبی بود. ما توی کوههای کردستان سمت مریوان بودیم، دوتا سایت زدیم، یه سایت توریستی به اصطلاح کنار دریاچه زریوار که مردم عادی ببینن، و اون قسمت دیگه سایت علمیمون بود که بالای کوه بود. یادم خب یه سری به اصطلاح نظامی بودن که ما رو باید هدایت میکردن، ما باید تلسکوپمون رو تراز میکردیم. یادم یکی از اون گلولای بلنده شونو به من دادن، من یه نخش وصل کردم و شاغولم رو درست کردم که تلسکوپ هم تراز بشه. بعد این اتفاق یه بار میفته توی آزمایش، شما باید چند بار آزمایش انجام بدین و خطای آزمایش رو مشخص کنین و به مردم بگین دقتتون چقدره.
بله.
کسی که بدون این اطلاعات مطلب علمی رو به شما میده قبولش نکنه. خب من دیدم که یه بار بیشتر کسوف اتفاق نمیفته، یعنی وقتی که کسوف کلی اتفاق میفته، شما اون ورقه ای که به اصطلاح از پشتش خورشید نگاه میکنین برمیدارین و بعد با چشم غیر مسلح به جو خورشید یا حاله خورشید نگاه میکنین. اون وسط سیاهه و اون 2 دقیقه و 1 ثانیه بود، خیلی زمان زیادیه. اونجا نزدیک 120 تا آدم دور من بودن، همشون هم ساعت داشتن، همشون هم یا دانشجوی فیزیک بودن یا استاد یا آدمی فرهیخته بودن. از همشون خواستم از لحظه که من اشاره میکنم طول کسوف رو بر من اندازه بگیرن، کسوف کلی رو، و اون دیتا رو به من بدن. در این صورت من 135 تا دیتا داشتم، پس میتونستم خطای آزمایش رو اندازه بگیرم. در واقع درستی کار دکتر ملک‌پور رو من اونجا تحقیق کردم. دوربین که داشتیم یه دوربین سونی بتاکم بود که خب اون روز اون دید علمی وجود نداشت، اگه امروز بود صدا و سیمای دانشگاه کردستان باید اونو میداد تا روش کلی پروژه دکترا و فوق لیسانس برای تحقیق.
بله.
در مورد جو خورشید انجام بشه. ولی خب به هر حال نمیشه انتظار داشت که اینها یک شبه اتفاق بیفته. ما اون آزمایش انجام دادیم و به هر حال اومدیم و این در واقع شروعی بود که ما گروه فیزیک دانشگاه کردستان رو درست کردیم تا سال 81. اونجا بود که من این امکانو پیدا کردم که برای دکترا برم مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان در علوم پایه که آقای دکتر سعودی توی زنجان درست کردن. سعی کردن مرکزی رو درست کنن هم عرض مراکز علمی دیگر جهان که بچه‌هایی که عاشق علم فیزیک هستن از
بتونن اونجا.
بله، اینا کنکور قبول می‌شدن و مستقیما تا دکترای فیزیک می‌رفتن.
خانم دکتر طاهتی، اشاره کردید به نقش‌های خانوادگیتون، به ویژه نقش همسر. به عنوان یک همسر چگونه ایفای نقش می‌کنید؟ چطور فرصت گیر میارید اصلا بتونید به قسمت‌های دیگر زندگیتون به عنوان همسر و مادر برسید؟
من یه کمی بدجنسم. میگم وقتی که پاستور میخواست ازدواج بکنه، متوجه میشه کلیدش تو آزمایشگاه جا گذاشته، شب عروسی و شرایط عروسی. پا میشه میره تو آزمایشگاه، یادش میره.
بله.
نمیاد. خانم نازنینش اونجا علاف وای میسه و بعد چون دوستش داشته بهش ادامه میده. اگه پاستور زن بود اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ آیا اینو من میتونستم از همسرم بخوام؟ ما باید به جایی برسیم که ببینیم که اگر پاستور زن بود و این کارو میکرد، من چون دوست دارم همیشه مثبت به دنیا نگاه کنم، حتما صبر میکرد و فکر میکرد که خانمش محققه و اونم داره یه کار بزرگ میکنه، پس اونم وای میستاد و بعد اینا به خوبی خوشی مثل قصه ها زندگی میکردن. این اتفاقی که برای من افتاد. همسرم یه انسان فرهیخته هستن، ما با هم اینو حلش کردیم. ساعتهایی که با هم هستیم خیلی ساعتهای عزیزیه برامون، شاید کم باشه. من فرصت این که بچه داشته باشم پیدا نکردم، چون همه چیز جهانو نمیشه کنترل کرد و همه اتفاقایی که میفته در نهایت خوبه و ما زندگی خیلی خوبی داریم.
دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر
هم. دکتر طاعتی اصیل، فیزیکدان ناماشنای سرزمینمون. خب ما میدونیم شما مقاله می نویسید، سخنرانی می کنید، تدریس می کنید، کار پژوهشی انجام میدید و به نظر می رسه که غیر از این وقت و وقتی که با همسر و خانواده می گذرونید، اوقاتی به نام اوقات فراغت برای شما آیا باقی می مونه یا نه؟
باقی می مونه.
و به چه کاری می رسید؟
طبیعت، گشتن، کوه، دشت، تفریش رفتن، نمیدونم بلنجک رفتن. چرا؟ ببینید، یونگ یکی از روانشناسای مشهوره یه چیزی به اسم ناخودآگاه، البته بقیه هم تعریف میکنن، اگر ته روح اون طاعتی که توی منه نه اون طاعتی که داره با شما صحبت میکنه و همونطور که شما هم دارین و بقیه، محققش میکنه. شما یه روز صبح از خواب پا میشین به خودتون میگین من حتما این کارو میکنم و در پایان روزم اون کارو میکنین. به هر حال حتی گاهی اوقات بدون که شما شخصا بخواین، چون میخواین که اون کار رو بکنین، اون کار اتفاق میفته. به خانواده هامون سر میزنیم، چون ملاقات با آدما، به کسایی که دوستشون داریم، آشنایان و فامیل بسیار چیز لذت بخشیه و تفریحاتمون هم داریم. در واقع میشه گفت کم وقت تلف میکنیم، چرا که خیلی وقتا ما نمیدونیم داریم با اون وقت چی کار میکنیم. من نمیخوام بگم خیلی آدم مرتب و منظمی هستم در مورد زمان، ولی خوشبختانه این اتفاق نمیفت.
مطالعات دیگری دارید در زمینه غیر از فیزیک که در موردش بخواید برامون بگید؟
بله.
بیشتر چه کتاب هایی، در واقع چه حوزه هایی بیشتر مورد علاقتون بوده؟
خب تو دوران جوانیم که نه، همیشه تقریبا همچه کتاب زیاد خوندم، اما دیگه یه 3-4 سالی بود که کشش کتاب خوندن نداشتم، چون احساس میکردم که اون چیزهایی که من تو اون کتابها میبینم یا خودم به دستش آوردم یا تحلیلهای شخصیمو دارم یا آدمو ارضا نمیکنم. با یکی از همکارم که صحبت میکردم یه کتابی رو که دوست دارم مترجمش رو بگم، چون ترجمه خیلی خوبی هست، یه خانم روانپزشکی به اسم خانم دکتر سپیده حبیب.
از اروین یالوم کتاب خوندید حتما؟
بله. وقتی که نیچه گریست.
بله.
من اینو به عنوان یه قصه خوندم، بعد متوجه شدم چقدر جالبه، یالوم مثل منه، منم سعی میکنم که مطالب پیچیده رو در قالب داستان به مردم بفهمونم. من روزای اولی که درس میدادم، حالا میفهمم که البته سختگیری غلط نبود، الان ممکنه چون سنم بالا رفته پخته تر شدم یه کمی نرم تر با مسائل برخورد کنم، که بازم طبیعی سن و سالم هست.
بله.
اما همیشه سعی کردم یه جوری مطالبی که شما پیچیده اسم میذارین رو بتونم به مردم بفهمونم و اون مهمه، یا یاد بدم. تو این کتاب دیدم چه کار قشنگی این آقای یالوم انجام داده، چه سناریویی رو درست کرده، چه کسایی کنار هم گذاشته، خیلی این مهم بود.
بله.
و کاملا متوجه میشدم که چقدر این کار با ارزشه. نتیجتا خوندن اون کتاب و دیدن اون سناریو، البته فیلمشو دیدم که اصلا به زیبایی کتاب نبود چون خیلی چیزا رو نمیتونست توضیح بده، متوجه شدم که خب من قبلا نیچه رو خوندم ولی الان هیچ تصوری راجبش ندارم.
بله.
چون همون چیزی که بهتون گفتم، مختصات فضا و زمان ما تو درک مطالب خیلی اثر داره. البته من تو زندگیم یک کتاب رو تو 18 سالگی خوندم، تو 26 سالگی خوندم، تو 36 سالگی من خوندم، بعد گشتم ببینم اون طاعتی که ثابته تو اینا چیه و اینو نوشتم که بتونم بفهمم خودم کی هستم. ولی چیزی که جالب بود سمینارهای یونگ بود در مورد زرتشت نیچه. دیدن مطالعه سمینارهای انسانی که واضح یه اندیشه است.
بله.
و یه نظریه داره و با چه دقتی داره موضوع رو باز میکنه. الان اون کتاب دستمه، تو مترو که دارم میرم میخونمش، تو زمانی که سوار اتوبوس هستم میخونمش و احساس کردم که خوندن منابع ناب، چون من همیشه سعی میکنم هر مطلبی رو که میخونم از خود اون آدم بخونم، حتی مقاله علمی هست میرم پیدا میکنم ببینم روز اول اون چی گفت. من به برداشتای دیگرون احترام میذارم، ولی گاهی اوقات لازم هست خود اصل اون مطلب رو بفهمیم. من الان ذهنم شدیداً جدا از کارهای علمیم درگیر این کتابه و از خوندنش هم لذت میبرم.
پس به نوعی درگیر یه جور خودکاوی روانکاوانه هستید و دارید این کار رو انجام میدید. سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، فیزیکدان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کردستان و عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه مستقل باتری و حسگر. و اما کلام پایانی این نشست خطاب به شنوندگانم.
یاد یه جمله از گوته میفتم، این رو دکتر محمد تقی جعفری توی یکی از کتاباش نوشته بود در مورد گوته. نوشته بود که در شبهای عشق، آنجا که نهال زندگی کاشته می شود، مشعل حیات در گذرگاه ابدیت دست به دست می گردد. این جمله همیشه برای من خیلی با ارزش بود. مرسی که این فرصت رو به من دادی.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
صبحتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، کلیه مدارس و دانشگاه ها امروز و فردا تعطیل هست. مراقب خودتون باشید و تمام نکات ایمنی رو انشالله رعایت کنید تا سالم و تندرست باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت و درمان سازمان صدا و سیما. کرونا ویروس خانواده بزرگتری از ویروس ها هستش که از ویروس سرماخوردگی تا ویروس سارس در این خانواده جای می گیرند. ویروس کرونا ابتدا در پستانداران کوچک مثل خفاش و خوک شناسایی شد و نحوه انتقال آن از طریق مصرف گوشت حیوانات آلوده به انسان و از انسان به انسان نحوه انتقالش هست. ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا باعث عفونت مجاری فوقانی تنفس مثل بینی، سینوس و گلو میشه و سپس با سرعت زیاد در قسمت‌های مجاری تنفسی تحتانی و ریه‌ها باعث سندروم حاد تنفسی و پنومونی مقاوم به درمان میشه. شروع علائم بیماری مثل سرماخوردگی معمولی همراه با تب، بدن درد، سرفه و تنگی نفس و به خصوص لرزش دست‌ها و نیز علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی و بعضن اسهال هست. به تدریج این علائم تبدیل به ذات‌الریه یا همون عفونت ریه‌ها میشه. علاوه بر انتقال ویروس از طریق تماس با فرد آلوده و به صورت استنشاقی و تماس دست با سطوح و اشیایی که قبلا توسط قطرات و ترشحات بینی و بزاق آلوده شده، میتونه از طریق مصرف